أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. ملخص نظریه محقق اصفهانی در باب معانی حرفیه اون در آقا لطفاً ببخشید ببینید، این شد که معانی حرفیه همانند وجود رابطه، از این جهت که متقوم به طرفینه و وجود مستقلی از وجود طرفین ندارد. شاید بتوان گفت تنها فرق معنای حرفی و اسمی، ببخشید معنای حرفی و وجود رابط، در این است که موطن معنای حرفی ذهن و موطن وجود رابط در خارج. البته این یک بیان مسامحی است. به نظر دقیق تر می توانیم بگیم معنای حرفی قسمی از وجود رابطه، یعنی وجود رابط در ذهن که قائم به دو مفهوم می باشد، همون معنای حرفی است، همون نسبت بین مفاهیم و ربط بین مفاهیم، نه ربط و نسبت در خارج. پس موضوع له حروف واقع ربط است، لکن ربط ذهنی نه ربط خارجی. خوب به این جملات و عبارات دقت کنید که بالاخره محقق اصفهانی نظرش چیه. این محسن فرمایش محقق اصفهانی بود. این بعد از بیان اون مقدمه و اقسام چهارگانه وجود و دو دلیلی که بر وجود رابط اقامه کردن، اشکالاتی متوجه این نظریه شده. مرحوم آقای خویی چند اشکال به محقق اصفهانی وارد کردن که این اشکالات به هر حال لازم مورد بررسی قرار بگیره. اشکال اول اینه، مرحوم آقای خویی تقسیم وجود به وجودات اربعه را قبول ندارند. ایشون معتقده ما سه قسم وجود بیشتر نداریم و تحقق قسم چهارم یعنی وجود رابط محل اشکاله. بعد از این اشکال یعنی انکار قسم چهارم وجود نتیجه میگیرن پس نمیتواند موضوع له حروف از سنخ وجود رابط باشه. نتیجه این که اشکال اول متوجه اصل مبنای نظریه محقق اصفهانی است، مطلبی که در مقدمه ذکر کردن، وجود رابط و دلیلی که بر این وجود اقامه کردن. آقای خویی به این نظر و تقسیم اشکال کردن و میگن اصلا دلیلی را که محقق اصفهانی بر وجود رابط اقامه کرده ناتمامه. البته بیشتر نظر ایشون به دلیل اول محقق اصفهانی است. دلیل اول محقق اصفهانی این بود که در جایی که وجود جوهر مقطوعه، وجود عرض هم مقطوعه، ولی عروض عرض بر جوهر مشکوکه، در واقع ما دو قضیه متیقنه داریم و یک قضیه مشکوک. خب مثلا ما یقین داریم زید موجوده، یقین به وجود زید داریم، یقین به وجود قیام داریم. این دو تا قضیه زید و موجودن، حالا عنوان القیام موجودن، لیکن شک داریم، یعنی مقطوعن، حالا اینجوری میگیم مقطوعن، متیقنه از وجود زید مقطوعه، قیام مقطوعه، اما شک داریم در عروض قیام به زید. چون تعلق یقین به شک، یقین و شک به یک چیز محاله، پس باید گفت متیقن و مشکوک دو چیزن. یعنی وقتی اصل وجود قیام برا ما یقینیه، اصل بیاض برا ما یقینیه، شک در این داریم که این قیام و بیاض بر زید و جدار عارض شده یا نه، خود این لزوم مغایرت متعلق یقین و شک نشون دهنده این است که وجود عرض برای جوهر غیر از وجود خود عرض است. وجود عرض برای جوهر که مشکوکه، این همون وجود چیه؟ رابط. مرحوم آقای خویی میگن این دلیل باطله، چون محقق اصفهانی صرفاً از مغایرت قضیه متیقنه و مشکوکه، یا به تعبیر دیگر مغایرت متعلق یقین و شک، میخواد نتیجه بگیرد که وجودی به نام وجود رابط داریم، در حالی که این مغایرت لزوماً در خارج نیست. بله اصل مغایرت لازمه، یعنی باید بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه مغایرت باشه. نمیتونه یک چیز هم متعلق یقین باشه هم متعلق شک. حتما باید اینا دو چیز باشن، ولو این اختلاف مثلا به حسب زمان باشه. خب اما این مغایرت لازم نیست حتما مغایرت خارجی باشه، مغایرت ذهنی هم کفایت میکنه. ایشون یه مثالی میزنه، خوب این مثال رو دقت کنید. میگه ببینید، مثلا کسی یقین دارد که یک انسانی داخل خانه است، قضیه الانسان و فدار متیقنه، لکن شک میکند اون انسانی که در دار موجوده آیا زید است یا امر. پس قضیه مشکوکه میشه چی؟ زیدون موجودون فدار. قضیه متیقنه چیه؟ الانسان موجودون فدار. قضیه مشکوکه چیه؟ زیدون موجودون فدار. خب این دو قضیه حتما باید مغایرت داشته باشن، نمیشه متعلق یقین و متعلق شک متحد باشند. حالا سوال اینه، آیا مغایرت بین اینها در خارج یا در ذهن؟ اینا در خارج هیچ مغایرتی ندارن، چون انسان و زید اتحاد وجودی دارن، خارجن یکی هن، خارجن مغایرتی بین اونها نیست. اما در ذهن مغایرت دارن، وجود ذهنی انسان غیر از وجود ذهنی زیده، مفهوم انسان غیر از مفهوم زیده، تصور انسان غیر از تصور زیده، و همین مغایرت ذهنی برای اینکه بین متعلق یقین و شک تفکیک بکنه کفایت میکنه. خب بر همین اساس در اینجا در ما نحن فی ایشون نتیجه میگیره، خب اصل مغایرت مورد ادعای مرحوم محقق اصفهانی که گمان کرده این مغایرت باید مغایرت خارجیه باشه، و از این مغایرت خارجی قسم چهارم وجود یعنی وجود رابط را نتیجه گرفته، این زیر سوال میره، محل اشکال میشه. وقتی مغایرت خارجی لازم نبود این معناش چیه؟ معناش اینه دیگه اصلا چیزی به نام وجود رابط ثابت نمیشه. یعنی این دلیل زیر سوال میره. عرض کردم مرحوم آقای خویی اشکالشون متوجه دلیل اوله، راجع به دلیل دوم شما یه دلیل دیگه هم گفتیم، راجع به اون دلیل دوم حالا یا مورد دوم دیگه مطلبی نفرمودن. خب وقتی این دلیل ناتمام باشه معلوم میشه دیگه وجود رابط نداریم. پس تضاد وصف یقین و شک مستلزم تعدد متعلق اونها در خارج نیست، بلکه فقط نیاز داره در افق نفس بین متعلق این دو تفاوت باشه. محاضرات، المحاضرات جلد 1 صفحه 77 و 78. این اشکال اولی است که مرحوم آقای خویی به محقق اصفهانی ایراد کردن. خب حالا ببینیم آیا این اشکال به محقق اصفهانی وارده یا نه، بعد بریم سراغ سایر اشکالات. به نظر میرسه این اشکال به نظریه محقق اصفهانی وارد نیست. خوب دقت کنید، این بحث معمولا نظریات محقق اصفهانی مشتمل بر یه دقایقی است که نیاز به تأمل و توجه بیشتری داره.
مشکوکه
اشتباهی
چی؟
اول
محقق اصفهانی مشکوکی که گفته خود این نسبت مشکوکه، ثبوت عرض برای جوهر خب ثبوت، ولی اینجا که آنکه مثال دادن خود جوهر مشکوکه، نمیدونی زید یا امرو، ولی ما بگیم سر اینکه زید حتی شک نداری که سر قیام شک نداری.
حالا بحث مثال، ببینید مثال رو بذاریم حالا بعد اصل مسئله که آیا اصلا ما وجود رابط داریم یا نداریم. بله، ما بعد بیم سر مثالش. خب حالا این مثالی ایشون گفته باید این مثالم تحلیل کنیم، حرف درسته، مثال بله، اینجا اتحاد وجودی در خارج دارن، تغایرم دارن و این قضیه متیقن و مشکوکه، هر دوم درسته، یه قضیه مورد یقینه یه قضیه مشکوکه. شما میگید یقین دارید، در استصحاب کلی چیکار میکنید؟ کان الانسان فی الدار، قبلا یقین دارید یه انسانی در دار بوده، خب لکن شک دارید که این زیده، یا اگه زید بوده تا حالا مرده، اگه امر بوده باقیه، مثلا این قضیه مشکوکه دارید. بالاخره وجود زیدن محل شبهه است، نمیدونیم اون انسان در ضمن زید موجود شده یا در ضمن هم در استصحابات کلی همینطوری دیگه، اونجا تغایر متعلق یقین و شک رو چجوری حل میکنیم. حالا این مثال، اما اصل وجود رابط، آیا اصلا ما چیزی به نام وجود رابط داریم یا نداریم؟ خب مرموم آقای خویی رسمن قسم چهارم وجود رو انکار کرده، باید دید واقعا این مسئله قابل انکاره یا نه. نظر محقق اصفهانی از قسم چهارم وجود چیه؟ درباره قسم چهارم وجود چیه؟ فلاسفه درباره قسم چهارم وجود چه میگن؟ ببینید منظور محقق اصفهانی از وجود رابط این نیست که در کنار وجود عرض، این نیست که اینها دو وجود مشخص و ممتاز و مستقل از یکدیگرند. ببینید وجود جوهر خب کاملا معلومه، یه وجود مستقل ممتاز، اما قسم سوم و چهارم یکی وجود العرض، یکی وجود العرض للجوهر. آیا محقق اصفهانی و فلاسفه که میگن ما یه عرض داریم، یه وجود العرض للجوهر، منظورشون اینه که اینا هر کدام یه وجود مستقلی هن؟ یعنی ما در خارج مستقلن یه چیزی داریم به نام عرض، یه چیزی داریم به نام وجود العرض للجوهر. اگه این باشه خب به ما نشون بدید بیاض کو؟ اگه وجود مستقلی دارن خب اعراض اصلا تعریفشون و قوامشون اینه، وجود لافی نفسه، وجودی که فی غیره تحقق پیدا میکنه. قیام، شما قیام و خود قیام رو به ما نشون بدید کو در خارج؟ بیاض، هر وجود عرضی در خارج هیچ فیلسوفی نمیگه این یه وجود مستقل. پس چطور با این که وجود مستقل نیست، وجود عرض یه وجود مستقل نیست، اما به عنوان یه قسم وجود معرفی شده؟ وجود العرض للجوهر به عنوان یک قسمی از وجود معرفی شده. این که این دیوار سفیده، سفیدی این دیوار، اینم یه وجوده، قسم چهارم وجود. قیام زید، اینم یه وجوده. اینجا دقت لازمه. منظور فلاسفه و محقق اصفهانی این نیست که قسم سوم و چهارم دو وجود مستقل و ممتاز از یک دیگرند، نه، این یک وجود خارجی است. لکن در قضایا به دو نحو اعتبار میشه. یک وجود به دو لحاظ و دو اعتبار مورد توجه قرار میگیره. مثلا اگر بیاض را مستقل و فی نفسه در نظر بگیریم، این میشه قسم سوم. اگر بگیم البیاض موجودون به عنوان قضیه‌ای که در پاسخ به حل بسیطه، حل بسیط آورده میشه، این یک نحوه اعتبار برای وجود بیاض. اما وقتی میگیم یک اعتبار برای وجود، یک لحاظ برای وجود، هم این یه واقعیته، منتها واقعیت بیاض در این قضیه به صورت مستقل و فی نفسه اعتبار شده. این به این معنی نیست که در خارج یه وجود مستقلی باشه. میگیم هل البیاض موجودون؟ آیا بیاض موجوده؟ آیا بیاض وجود داره؟ این هل بسیطه است. در هل بسیطه، در هل بسیط سوال از وجود شیئه، از بودن شیئه. اما اگر سوال با هل مرکبه باشه، هل الجسم ابیزون؟ آیا جسم ابیزه؟ در جواب گفته می شود الجسم ابیزون. اینجا همون وجود دیگه به صورت مستقل و فی نفسه در این قضیه موضوع واقع یا محمول واقع نشد، مورد لحاظ واقع نشد. اینجا این وجود به اعتبار این که عارضه بر یک وجود دیگر شده، مورد لحاظ قرار گرفته. پس منظور محقق اصفهانی این نیست که قسم سوم و قسم چهارم دو وجود مستقل و ممتاز و مشخص از یک دیگرند. ما در خارج دو تا وجود داریم، منظور ایشون این نیست. اینجا یک وجود بیشتر نیست، به حسب خارج یه وجود داریم، اما این وجود تا رتن مورد لحاظ استقلالی قرار میگیره، تا رتن در قضایایی که در پاسخ به حل بسیط واقع میشه. گاهی مورد اعتبار به این موجود در قضیه به عنوان عروض للغیر، عروض برای غیر مورد توجه و اعتبار واقع میشه و اونم جایی است که در پاسخ به حل مرکب آورده بشه. پس این که میگیم دو وجوده، دو وجود مستقل نیست، اما دو تا واقعیته، سفیدی یه واقعیته، سفیدی این دیوار یه واقعیته، که اگر این واقعیت مستقلن بهش نگاه بشه به یک اعتبار میشه وجود عرض، اگر متقدمن للغیر لحاظ بشه، آرزن علل غیر لحاظ بشه، میشه وجود رابط. پس تصویر ما از وجود رابط خیلی مهمه و کمک میکنه به این که ببینیم آیا اساسا وجود رابط داریم یا نداریم. اساس انکار محقق خویی محل اشکال، چرا وجود رابطه انکار کنیم؟ خب اگه انکار وجود رابط مخدوش شد دیگه اون اشکال آقای خویی وارد نیست. ایشون میخواست بگه حالا که وجود رابط نداریم پس نمیتونیم بگیم معنای حرفی از سنخ وجود رابط. اما در مورد دلیل، دلیل محقق اصفهانی که مورد مناقشه آقای خویی قرار گرفت، دلیل این بود چون لازم است بین قضیه متیقنه و مشکوکه مغایرت باشد، پس در جایی که یقین به وجود عرض داریم لکن شک در وجود عرض برای جوهر داریم، این کاشف از آن است که وجود عرض برای جوهر یه وجودی غیر از وجود خود عرضه، چون باید متعلق یقین و شک مغایر باشه. آقای خویی اشکال کردن، درستی که باید بین متعلق یقین و شک مغایرت باشه، اما این مغایرت لازم نیست مغایرت خارجی باشه، بلکه صرف مغایرت ذهنی کافی است. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که شما نمیتونید از اختلاف متعلق یقین و شک نتیجه بگیرید وجود رابط را. این در صورتی نتیجه میده تغایر متعلق یقین و شک در صورتی نتیجه میدهد وجود رابط را که این تغایر تغایر خارجی باشه، که شما بگید خب پس اینا دوتا وجودن. اما اگر تغایر ذهنی باشه دیگه نمیشه نتیجه گرفت دو وجود، دو قسم وجود رو. خب این بیان مرحوم آقای خویی هم ناتمامه، چون اصلا در مورد قضیه متیقنه و مشکوکه نه مطلقا میتونیم بگیم این تغایر باید در خارج باشه و نه مطلقا میتونیم بگیم این تغایر باید در ذهن باشه. باید به خود این دو قضیه نگاه کنیم. اگر هر دو قضیه مربوط به خارج باشه، مغایرت بین اونها هم باید در خارج باشه. اگر هر دو قضیه مربوط به ذهنه، خب مغایرت هم باید در ذهن باشه. آخه معنا نداره در قضیه‌ای که موضوع و محمولش یکیه ما یکی را به اعتبار خارج بسنجیم، یکی را به اعتبار ذهن. در همین مثالی که عرض به حضور شما گفته شد، زیدون مثلا کان فل مدرسه، حالا اولین مثال بزنیم برای خودمون تا بعد بیم سر مثال آقای خویی. زیدون کان فل مدرسه، زید در مدرسه بود، یا الانسان کان فل مدرسه، همون زیدو میگیم، فعلا زیدو میگیم، بعد میگیم سریعن. زید تو مدرسه بود، خب الان وجود زید برای ما مقطوعه، وجود مدرسه برای ما مقطوعه، بله. حالا ما قیام و اینا رو میذاریم کنار، میاییم خود یک موضوعی رو میگیریم که در خارج دارای حقیقت و واقعیت باشه. زید در مدرسه بود، به اصطلاح یقین داریم به بودن زید در مدرسه. حالا این مثال رو باز برای اینکه مطابق با اون چیه گفتیم باشه اینجوری باید بگیم، ما یقین به وجود زید داریم، خب یقین داریم زید موجود، یقین داریم مدرسه موجوده، زیدون موجودن، المدرسه تو موجودن، پس متیقن ما، قضیه متیقن ما دو تا قضیه است، وجود زید و وجود مدرسه. حالا شک میکنیم که زید در مدرسه هست یا نیست، این قضیه مشکوکه ماست، کون و زید فل مدرسه. خب الان این اختلاف، اختلاف بین قضیه متیقنه و مشکوکه، مغایرت بین قضیه متیقنه و مشکوکه باید به حسب کجا سنجیده بشه؟ چه راهی نداریم که در هر دو این مغایرت رو در خارج ببینیم. یعنی میگیم وجود زید، وجود مدرسه یقینی بود در خارج، یقینیه در خارج، کون زید در مدرسه مشکوکه، اونم به حسب خارج. پس این مغایرت به حسب خارج، گاهی مغایرت به حسب ذهنه. یعنی اگر ملاک در تغایر خارج باشه، این مربوط به هر دو قضیه است، اگر ذهن باشه بازم مربوط به هر دو قضیه است. نمیتونیم یه قضیه رو با خارج بسنجیم، یه قضیه رو با ذهن. این بسته به اینه که اصلا دو قضیه مربوط به ذهن باشن یا مربوط به خارج. ازا این قابل قبول نیست که ایشون فرموده صرف تغایر ذهنی بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه کفایت میکنه. این برای ما قابل قبول. اما راجع به اون مثالی که ایشون زدن که ما یقین به وجود انسان در دار داریم، یعنی قضیه الانسان و فدار متیقن است، شک در وجود زید در دار داریم، یعنی قضیه زیدون فدار مشکوک است. بله آقای خوبی فرمودن اینجا بین انسان و زید اتحاد وجودیه، تغایر خارجی نیست، اما از نظر ذهنی و وجود ذهنی بین این دو تغایره. خب این مسئله رو چجوری حل باید بکنیم؟ اینا تغایر خارجی ندارن، پس اینجا دو وجود نیستن دیگه. در این مثال هم به نوعی تغایر مربوط به عالم واقع است، نه عالم ذهن. چطور میشه تغایر به حسب عالم واقع باشه؟ ببینید، ما وقتی میگیم انسان، وجود انسان متیقنه، وجود زید مشکوکه، انسانیت انسان یه واقعیته، این صرفه یه امر ذهنی نیست، انسان یه واقعیته، زید هم یه واقعیته، منتها در دو مرتبه متفاوت. اینا مراتب مختلف از یک واقعیتن. این حتی میتونه به مراتب دیگری هم سرایت کنه، مثلا بالاتر از انسان حیوان، حیوان به عنوان جنس، نه حیوان خاص. انسان حیوان هم هست، حیوانیت انسان هم یک واقعیته، جسم نامی هم هست، جسم نامی هم برای انسان یک واقعیته، جسم هم هست، جسم برای انسان هم یک واقعیته. همه اینها واقعیاتن، چیزای ذهنی نیستن. انسان حقیقتاً جسمه، این زید، این زید حقیقتاً جسمه، این زید حقیقتاً جسم نامی است، این زید حقیقتاً حیوان است، این زید حقیقتاً انسان است. یعنی انسان بودن او، حیوان بودن او، جسم نامی بودن او، جسم بودن او واقعیته. این یه امر ذهنی نیست، این مفهوم ذهنی نیست. ضمن این که خود زید هم یه واقعیته، یعنی یه موجوده، یه انسانیست که دارای یک خصوصیات و مشخصات. پس تغایر بین انسان و زید تغایر ذهنی نیست، تغایر واقعی است، چون اینا دو مرتبه از واقعیتن و تغایر بین دو مرتبه از واقعیت قطعا تغایر ذهنی نیست. پس در این مثالی هم که ایشون زده، درسته اتحاد مصداقی بینشون هست، این زید انسان هم هست، ولی بالاخره انسان میتونه، خوب اینجا رو دقت کنید، انسان میتونه به یه مرتبه ای از واقعیت یقین داشته باشه، به مرتبه ای دیگه شک داشته باشه. انسان یعنی ما، یه کسی میتونه مثل ما یقین به انسان بودن این موجود داشته باشه، اما شک داشته باشه که زید یا امره. پس بین قضیه متیقنه و مشکوکه اختلاف و تغایره. این تغایر در این دو قضیه الانسان موجودون و زیدون موجودون تغایر ذهنی نیست، تغایر حقیقیه. منتها ما به یک مرتبه از واقعیت، به یک حدی از واقعیت یقین داریم، نسبت به حد و مرتبه بعدی شک داریم. شما میتونید این رو بگید این تغایر ذهنیه؟ بله؟ این تغایر ذهنی نیست، این تغایر واقعیه. لذا به نظر میرسه اشکال اول مرحوم آقای خویی به محقق اصفهانی وارد نیست. حالا اشکال دوم را هم ملاحظه بفرمایید، در همون جلد یک صفحه 229 230. ببینیم آیا سایر اشکالات مرحوم آقای خویی به محقق اصفهانی وارد هست یا خیر. الحمدلله.